در حال پیگیری بوده به حضورتان تقدیم می‌گردد. متهم اصلی پرونده متولد 1334 در شهر کرمانشاه است. پدر وی هوشنگ از کارمندان وزارت نفت بوده. متهم فارغ التحصیل دانشکده علوم دانشگاه تهران بوده که پیش از انقلاب در شرکتی خصوصی کار می‌کرده.
من از سال 1354 تا 1357 مدیر عامل یک شرکتی بودم به نام شرکت سایبرنتیکس که کارهای کامپیوتری و مدیریتی میکرد و مثل کارهای اداری و مالی و حسابداری و کامپیوتر. کشمیری در سال فکرم 1355 بود، در همون شرکتی که ما 54 تأسیس کرده بودیم، مدتی بعد از اون تأسیس شرکت از طریق کس پامیلامون و کرافت آمد داشتیم و او هم اتفاقا از بچه های دانشگاه تهران بود و رشته فیزیک خونده بود، اینها به من معرفی شد. او البته با واسطه معرفیش کرده بود به نام تهرانی، فکر اون تهرانی رو نمیشناسه. قیافش هم که قدش تقریبا شبد گفت متوسط و کوتاهی مثلا 160 سانتیمتر بکنم بالتر نبودن از من یکم کوتاه‌تر. موقع ریش و اینا که کسی نمیگذاشت، همه ریش ها رو میزدن، همه کراوات میزدن. کشمیری اونجا معرفی شد برای کارمندی، کارمند اونجا اون شرکت. من مدیر عامل اون شرکت بودم. در اون موقعی کشوری با عنوان یه بچه مسلمون باز فعال در شرکت در مجالس در جلسات مذهبی دانشجویی مثل حسین ارشاد، مثل مسجد قبا و این دو جلسات رو شرکت میکرد. من در خیام سهروردی بودیم، مخصم آقای رمضان مارکز رمضان زورها می رفتیم اون مسجد و برمی گشتیم دوباره سر کار. این بود که کشمیری جزء کسانی بود که با هم تو این برنامه ها می اومد شرکت می کرد و خیلی هم تظاهر می کرد به انقلابی بودن. اتومش خوب بود، خیلی خوب کار می کرد، تو کار خیلی دقیق بود، منظم بود. فکر من حدود دو سال، حداقل دو سال تا انقلاب اونجا کار می کرد. این وضعیت قبل از انقلاب شد.
بنا به اقرار علی اکبر تهرانی، متهم ردیف دوم پرونده، مسعود کشمیری پیش از انقلاب با سازمان مجاهدین خلق ارتباط داشته. او بعد از انقلاب با نام مستعار حنیف و مجیب در ستاد مرکزی سازمان مجاهدین خلق فعالیت می‌کرد. وی مدتی بعد به مرکز حساس اداره دوم ارتش رفت.
این اداره دوم چون که خیلی خیلی فعالیت گسترده‌ای در نظام شاهنشاهی داشت و اکثرا رئیس ساواک فرض کنید که کل مملکت رو از رؤسای اداره دوم انتخاب میکردن و یه فعالیتی مشابه ساواک در ارتش داشت، بنابراین یک قسمت خیلی حساس و مهمی بود در ابتدای انقلاب که آقای مهندس بازرگان دولت رو تشکیل دادن، عمل غیر معمول و غیر عادی و غیر لازم رو انجام دادن. ایشون 4 نفر رو از نخست وزیری با امضای رئیس دفتر آقای بازرگان به ارتش معرفی کردن که این 4 نفر مسئول تقریبا کلیه نامهای سری و به کلی سری ارتش قرار گرفت. یه نفر آقای کشمیری در نیروی هوایی مسئول نگهداری این اسناد مدارک شد. اینها با نامه‌ای که از رئیس دفتر نخست وزیری داشتن اومدن و این اسناد و مدارک ارتش رو در اختیار قرار گرفتن. پس بنابراین ورود آقای کشمیری به ارتش از طریق دولت موقت و نخست وزیری انجام شد و ایشون رو به عنوان یک فرد خیلی خیلی رده بالای اطلاعاتی که دسترسی داشته باشه به نامه‌های سری و کلی سری و ارتش معرفی شده.
در اردیبهشت 58 و پس از تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کشمیری با معرفی عبدالحمید قبادیان عضو منافقین که سال 62 اعدام شد، برای پیوستن به معاونت اداره طرح و برنامه سپاه به اسماعیل داوود شمسی معرفی می شود.
بعد از انقلاب وقتی که من عضو شورای فرماندهی سپاه شدم در اول سال 58، اونجا مسئول اداری و مالی و برنامه‌ریزی و تشکیلات و اینها بودم. کشمیری یه روز به من مراجعه کرد و گفت که من در رکن 2 ارتش اداره دوم ارتش کار میکنم. اسم چند تا از دوستانی هم که اونجا بودن آورد و اینها، و من بهش گفتم که ما داریم این کارا رو میکنیم و اینها. به هر حال ایشون اونجا از اونجا خواستن که بعضی از اون آیین‌نامه‌هایی که تو شرکت نوشتیم و اینها بیاریم و اون اینو تغییر بده، تکمیل کنیم برای چیز. در اون آیین‌نامه با ما همکاری داشت.
دادستان کل انقلاب اسلامی، همانطور که مستحضرید در همان کشاکش وقوع کودتای نوژه، ستادی برای خونساسازی کودتاهای احتمالی تشکیل شد. کشمیری نیز از سوی اداره رکن دوم ارتش وارد این ستاد شد.
کشمیری از طریق کشف کودتای نوژه خیلی مشهور شد. سازمان ادعا میکنه که اطلاعات کودتای نوژه رو از طریق کشمیری، اونا که نمیدونستن کشمیر عضو سازمان خیلی آدم داشت، سازمان همه جا نفوذی داشت، برعکس ما که هیچ کسی نداشتیم، اونا همه جا آدم داشتن، میفهمه یک کودتای نوژه داره پا میگیره. اینو به عنوان یک کردیت از طریق کشمیری به شهید رجایی و عوامل میگن و کودتا خونسا میشه.
ایشون تمام دوشنبه و پنجشنبه با قول خودش البته روزه می گرفتن و می گفتن که حضرت امام فرمودن که مستحبه که دوشنبه و پنجشنبه روزه بگیرید. حتی طوری بود که این لبای کشمیریشون زخمی شد. نه، من فقط به فتوای امام عمل میکنم. ولی حالا من خودم اون موقع می دیدم که ایشون واقعا یه استرام درونی داره.
خیلی ظاهر الصلاح و خیلی خودش رو حزب‌اللهی و خیلی متدعی نشون میداد و در نماز اول وقت حاضر میشد و خیلی خودش رو به انقلاب و امام و تقریبا مسئولین وفادار و علاقمند نشون میداد.
یه روز ما صبح در نخست وزیری جلسه ای داشتیم، دیدم که یه قلک مقوایی ماننده درست کرده، هم گفت هر کس میخواد به خونش زنگ بزنه وادی پنج داری بندازد این قلک. من ناراشن آقای کشمیرید اینجا در مورد سرنوشت مملکت تصمیم گیری میشد، چطور شما این حکم دیدیم وادی پنج داری بندازد این قلک؟ بود نه درسته اینجا حدت هریه موقعی که مخواست مال بیتون والا تقسیم کند اون چرا آقای بردارش خاموش کرد.
کشمیری ایشون هم باز از همون بود که نفوذ کرده بود، منطور نقششون خوب بازی میکردن، میگفتن که ایشون خودکار شخصی اینجا داشت، تو جیبش بود، هر وقت چیزی شما تلفنی یا مطلب شخصی میخواد بنویسی میگفت اون خودکار مالی بیت الماله، نبود از اون استفاده کرد، با خودکار خودش مینوشت. یا مثلا یه سوزن تگردی مثلا میفته زمین اینو برمیداشت فوتش میکرد میگفت مالی بیت الماله، دوباره میداشت سر جاش. یعنی جوری رفتار کرده بود که میگفتن آقای رجایی هم پشت سرش نماز خونده. حالا راست و دروغش ما نمیدونیم.
اگرچه بسیاری از اعضای کودتای نوژه دستگیر شدند، اما سرهنگ بنی عامری از سران اصلی کودتا توسط کشمیری از کشور خارج شد. هنوز اطلاع دقیقی از نحوه فرار وی به دست نیامده است. کشمیری یک سال بعد توسط علی اکبر تهرانی به دفتر نخست وزیری در سیستان و بلوچستان رفت. وی سپس در دفتر معاونت سیاسی اجتماعی وزیر مشاور در امور اجرایی آقای بهزاد نبوی که تحت مدیریت محسن سازگارا بود مشغول شد.
نمیدونم چطور شد که ایشون از این سمتی که ترنیل هوایی داشت سر از شورای امنیت کشور در.
بعد از مدتی خود آقای کشمیری شد دبیر شورای امنیت، یعنی خود اطلاعات ایشون بودن داخل نخست وزیری رئیس جمهوری و بعد از اون چه که دیمت و لباس مجددن برمیگشت.
کشمیری چند ماه بعد به دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری به سرپرستی خسرو تهرانی رفت. بلافاصله توسط خسرو تهرانی به جانشینی دبیر شورای امنیت کشور منصوب شد. این انتصاب در حالی بود که بارها نسبت به حضور کشمیری هشدار داده شده بود.
ولی اینقدر خودش حزب‌اللهی جا انداخته بود، اما این تو مجاهدین انقلاب نفوذ کرده بود، با اونام بود، چون محمد رضوی هم با مجاهدین انقلاب بود و اینها از اون جا خود مجاهدین نفوذی بود. من خیلی هم میشناختن دیگه، ایشون تو همین ساختمان وزارت بازرگانی که دست مجاهدین بود مجاهدین گرفته بودن، ایشون اونجا بود، همه کاره اونجا بود. و من هر وقت به همون آقایونی که گفتم اینجوری گفتم بعد ما میدونیم اینجوری بوده، اما روش کار کردیم، ایشون دیگه نشده حزب‌اللهی. خیلی خودشو جا انداخته بود از این جهت چیز و آقای رجایی خیلی بهش اعتماد پیدا کرده.
ستمالود تمام طول تاریخ
بعد از انفجار ششم و هفتم تیر، حفاظت‌های مسئولان در کشور افزایش یافت. با این وجود به دستور حسن کامران مسئول حراست کل کشور، کشمیری از بازرسی بدنی معاف شد.
به طوری که نظر همه رو جمع کرده بود خودش، بخاطر این که شما ببینید این پلکانی که این مسیر میاد بالا باید آدم خیلی حرفه‌ای باشه تا نظر تا این دستی رو جمع کنه تا بالا دستی ها مقاعد کنن بیان. ولی اون چی که مسلمه کشمیری رو به تنهایی کشمیری نبینیم، یه تیم ببینیم، یه تیم که داره ساپورت میکنه کشمیری رو. یعنی ببینین کشمیری رو از توی نیروی هوایی که ایشون مسئول بوده تو برای مسئول حساب پونسازاده بوم بوده سیر حرکتی رو دادم در نقصدادیری نگاه کنین، از در نقصدادیری که میان تو جدا نگاه کنین.
این مدر ایشون خودشا تو مسئولین جا زده بود که حتی مثلا با کیف که میمد ایشون کش حتی بازدید نمیشد و ایشون حتی بازرسی بدنی هم نمیشد. همه برادرها که میرفتن نخست وزیری بازرسی میشن ولی ایشون بازرسی نمیشد.
خب در نخست وزیری که ما ربطی به ما نداشته برای رفت آمد، خب بی تقوایی و بی دینیه که یکی بگه آقای کامران گفت کیفش نگردی، ربطی به ما نداره. این وقتی اونجا مسئول حراست با پلیس هست که حتی من با سرهنگ مصلحی صورت جلساتش دارم، چند بار تذکر دادم که اشکال داره کارتون. وقتی مکتوب به آقای تهرانی دارم که اتاقات ها اینطور کن، بعد انفجار حزب اون هم خودش نوشته کیا بازرسی بشن نشن و ابلاغ کرده، این اصلا ربطی به ما نداره.
پس از انفجار هفت تیر، رئیس جمهور و نخست وزیر همراه هیئت دولت برای دیدار با امام به جماران رفتند. در این دیدار کشمیری نیز همراه رئیس جمهور.
یکی از آرزوهای بزرگ ما برآورده شد که جمع متشکل و هم فکر و همگام برای خدمت به اسلام و جمهوری اسلامی انشالله آماده شدن.
ایشون با کیف سامسونایتی با شهید رجایی میرن بیت، قرار بوده مثل ایشون عملیات انتحاری بکنه، چون وقتی امام میکشه خب میکشتنش تا در چیز میرن محل سکونت امام تو جماران میرن. اونجا هم در رفتین دیگه کوچه است، اولش گیت نگهبانیه، وقتی گیت نگهبانی شما رد بکنی دیگه در ورودی امام دیگه کسی چیز نم. که حمید انصاری اینطوری میگه که اینا با هم اومدن کیف آقای چیزو بگردن، کشمیر رو بگردن، رجب و ایشون از ماست، پاسدارا نگشت بودن از ماست دیگه، یعنی آقای رجب میگن امنیت ملی مملکت دست این آدم دیگه، اینو نباید بگردیم.
این بمبی که تو نخست وزیری منفجر شد قرار بود زیر پای امام بذاره، واقعیتش اینه. این بمبو درست کرده بودن چند روز قبل از این قضیه ببرن جمهورون. جمهورون هم تو اون موقع خیلی حفاظت و اینا بازرسی این مسائل نمی کرد. حالا چه اتفاقی پیش اومده بود، چه مسائلی بود که اون روز استثنان بچه هایی که جزء حراست بودن و حفاظت گفته بودن که این آقا با آقای رجایی و کسان دیگه میخواست برن پیش امام، گفته بود کیف تو باید بازرسی کنی، برای کیف تو باید. گفته بود نه من نمی کنم، باز چی بکنم؟ دبیر شورای امنیت هستم، من با رئیس جمهور هستم. آقای رجایی هم بهش گفته بود آقا این با منه، این کیفو بده من میبرم. و اون بچه گفتم آقا اگه تو هم بخوای ببری این کیف باید بازرسی بشه. من تو تجربه نداشتم که حرف میدن اینا اینقدر اصرار دارن که این کیف باز نشه، خب باید بگن تبیر بندشه کنار کیفو بگن درش با کنن.
میگه اومدن برن تو حیات پیش در باز نمیشه، امام گفتم نمیشه این کیفو باید به هم بدیم. رجایی ناراحت شد، من دارم نقل قول میکنم از همین درست، گفت ناراحت شد، گفت آقا رجایی ناراحت بشی نرشی، بنده اجازه نمیدم. همین آقا میگه
ولی ایشون به عنوان اعتراض گفت قرار که آقای رجایی هم گفت بدیم من ببرم و اونو گفتن نه شما میخوای ببری بازرسی میشه. این بود که دیگه ایشون هم به عنوان اعتراض کیفو دست گرفت، گفت من اصلا نمیام. کیفو بردش اومد دست داره که اگه مثلا یه خودی بچه حراست چیز داشتن، هوشیاری داشتن، بیان که این چیزی که انقدر حساسیت هست در اینکه این درکی باز نشه و ایشون حتی حاضره که از ملاقات امام محروم بشه و نره اونجا و برمیگرده، این حتما باید یه چیزی باشه. این بود که ایشون کیفو برمیگردونه و به عنوان اعتراض برمیگرده.
یعنی اینا نزدیک امام رو ترور کنه، یعنی نفوذ افراد تو با اون شلختگی که اول انقلاب هممون داشتیم. خب انقلاب به سرعت پیروز شده، امام هم کادر نداره، به راحتی آدم ها نفوذ میشد.
یه مدت زمان خیلی قلیل این سال به انفجار مونده بود که روزنامه کار صورت جلسه شورای امنیت رو عیناً چاپ کرد و من اون روزنامه رو بردم خدمت دایره رجایی، گفتم آقا دیگه از این جلوتر میخوایم بریم ببینید صورت جلسه شورای امنیت که سریع‌ترین و محرمانه ترین صورت جلسه هر کشوریه تو روزنامه کار چاپ شد، عیناً با امضا و با مخ 14 نفر از شورای امنیت بودن. من خیلی چون واقعا وحشت برم داشته بود از این سیر حرکتی این نفوذی ها، فرضم حضورتون عرض کردم که یکی از 14 از شما 14 تا خائنی شواهد راجعه تا حدی هم ناراحت شد. من به صراحه گفتم یکی از شما 14 تا خائنی، اگر نه صورت جلسه از شورای امنیت چطور اومده رفته این هم از که صورت جلسه دبیرخانه‌ام کاملا محرمانه است. کسی جرأت این که اصلا نمیدونیم کدوم اتاق شما میرین شورای تو شرکت تشکیل میدین، خداتون میدونین که کدوم اتاق میرین تشکیل میدین شورای. قبل از این که این آخرین قصه اتفاق بیفته ما این موضوع رو دیدیم و عرض کردیم. به اون موقع آقای خسرو تهرانی که مسئول اطلاعات اونجا بود، داره همین آقای خسرو تهرانی بهشون خواست و بهشون گفتن که آقا این چه وضعشه، ببینید که تو روزنامه کار چاپ شده صورت جلسه. آقای تهرانی صورت جلسه رو گرفت تو روزنامه خوند، گفت اتفاق بیفته مشکلی نیست، خیلی ساده است کنار قضیه گذاشت. از اون زمان من یه مقدار زیادی بیشون زنین شدم که به این راحتی دو موضوع به این مهمی رو کسی که مسئول اطلاعات تشکیلات به این راحتی از کنارش گذاشت.
هشتم شهریور 1360 ساعت 3 بعد از ظهر جلسه شورای امنیت کشور با حضور رئیس جمهور و نخست وزیر در دفتر نخست وزیری برگزار شد. موضوع جلسه کنترل شرایط بحرانی کشور بود. شهریور ماه موجی از ترور کشور را فرا گرفته بود. به گزارش تیم عملیات سپاه بیش از 600 ترور در تهران در دو ماه گذشته صورت گرفته بود.
تقریبا هر هفته در ساختمان نخست وزیری جلسه شورای عالی امنیت ملی تشکیل می شد که خب اعضاش تقریبا همون که الان هم هستن دیگه، از سپاه، از ارتش، از اطلاعات، عرض کنم از وزارت کشور، وزارت خارجه. یک شنبه 8 شهریور یه جلسه با این اهمیت، یک کوریدور بود، تهش این اتاق بود، سر کوریدور یه نفر نیروی انتظامی بود به عنوان حفاظت، یه میز به اصطلاح مستطیله بود و شهید در جای شهید با هنر این ته اتاق که پنجره هم بود به حیات اون زل نشسته بودن که میشه زل جنوبی. آقای کشمیری اونجا شرکت میکرد، یعنی قبل از همه میومد بعد از همه میرفت، چون ایشون در واقع منشی جلسه بود، یک ضبط صوت بزرگ نسبتاً داشت، می‌آورد ضبط می‌کرد. اونایی که در نخست وزیری کار می‌کردن به ایشون اعتماد کرده بودن و آورده بودن اونجا منشی جلسه شورای عالی امنیت ملی بود، به این معنا که فقط و فقط کارش این بود که یه ضبط صوت داشت می‌آورد و هر جلسه فقط ضبط میکرد صدای جلسه رو، و از قضا همیشه جاش هم درست بلافاصله بعد از شهید رجایی یا شهید باهنر بود.
تقریبا یه مقداری قبل از شروع جلسه وارد شدم و همزمان به منم کشمیری به جلسه وارد شد و ایشون ضبط صوت رو در همون روی میز کار گذاشت و جلسه تقریبا شروع شد. پیش خودم فکر کردم که چرا من برم بالا جلسه بشم، سه چهار صندلی پایین تر هم نشست.
بین آقای رجایی و آقای باهنر نشست، کیفو گذاشت زیر پای این دو نفر زیر صندلی خودش که اونجا بود و به هوای حالای دستشوی یا خوردن یه چیزی پاشد از اتاق اومد بیرون.
یک بیت هیئت رئیسه مجلس قدیم توی پنجرش نخست وزیری رو زیر نظر می‌بینه. من از اون پنجره داشتم نخست وزیری رو نگاه می‌کردم، نه اینکه فکر می‌کردم اونجا اتفاق قاد افتاد، نه، همینطوری خسته شده بودم آمدن دم پنجره داشتم نگاه می‌کردم درخت ها رو، یک وقت دیدم که منفجر شد.
دیدم که از روی میز اینجوری آتش میاد بالا، میز که جلومون بود، از روی میز اینجوری آتش میاد، میزن اینجوری میره بالا، به طوری که من صورتم و دستام داره حسابی میسوزه.
یه وقت دیدم بی اختیار سر پایش دادم، دیدم که از روی موهای سر من آتش میره بالا و موهای من آتش کرد. گوشه چشمم رو باز کردم، دیدم سالن پر از دود قهوه‌ایه، خیلی تندیه.
بغل دست من یکی گفت یا صاحب الزمان، بلند شد. تاریک بود، یعنی چیزی دیده نمیشد توی در جلسه. من نمیدونستم بمب منفجر شده. همین تازه فکر میکردم چی شده. ما نفهمیم آقای کشمیری کی رفت بیرون.
که بس بزرد در میره بیرون که زفت داره دیگه برنمیگرده. برمیگرده که بعدم دیگه میره سر شهر پاسدار که منتظرینش که اونجا منتظر بودن بعد از انفجار اینو سوارش میکنن و میبرن و
که من فکر میکنم این بمبای اینجوری ساخت اینا نبوده، یا اگر بوده خیلی استادانه بوده، خیلی ماهرانه بوده. من فکر میکنم این ساخت بمب ساخت دیگران بوده، مثلا آمریکا و سازمان سیا و این چیزا باشه، مثلا عملیات شده داده بودن دست اینا، چون خیلی دقیق بود. فوری هم منفجر میشه که اون آقای رجایی و نخست وزیر با هنر اینا اصلا سوخته میشن، اصلا زغال میشن و از طریق دندونشون شناسایی شدن که اینا چی هستن. یه تعدادی پوستر هم از این کشمیری اینا چاپ کرده بودن به نام شهید راحت ادامه داره، عکسش و مشخصاتش، و میخواستم به این اعلان اعلام بکنم. و بعدم اون روزی که آقای اون وزیر شعار که تشییع جنازه و دانشگاه اینجوری میگوش کشمیری راحت ادامه دارد، اینا یه ماشه آشغال دیده بودن که این وجودی نداره، یه ماشه آشغال های اونجا جمع کردن توی یه پی تلمی کرده بودن، این هم جنازه کشمیری بود. و بعد وقت باید بچه کمیته رفتن خونه کشمیری، دیدن که خونهش مثل همه قضیه جواد قدیری به هم ریخته است و یه سری چیزا رو برداشتن، عکس و مکس و اینا رو بردن. و
در مراسمی هم که برای شهید رجایی و شهید باهنر بود، یه جنازه قلدابی هم دوستانش درست کرده بودن و به عنوان شهید کشمیری هم این رو قالب کرده بودن، ولی بعد که رفته بودن به منزلش مراجعه کرده بودن، دیدن که ایشون چند روز قبل از این انفجار منزل رو تخلیه کرده، خانواده‌هاش هم منتقل کرده شاید به خارج و خودش هم از همون نخست وزیری به خارج رفته بود. اینم داستان آقای
کشمیری. پس از انفجار دفتر نخست وزیری همراه همسر و فرزندش از مرز کرمانشاه فرار کرد. وی مدتی را در کشور ترکیه در خانه سعید شاهسوندی عضو مرکزیت سازمان منافقین مخفی شد. پس از این تاریخ کشمیری دیگر دیده نشده و هیچ اطلاعی از او نیست.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
رسیدیم به برنامه روشنا، تقدیم به شما.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفت